خب مهربان یاری اولاشلار جرامی دوستلار غیرتلی بازی قرداشلار از اوچه ستاد انتخابات استانان اطلاعیسین در نتیه دقیقلر بندن قباخ جرامی به حرمتی همکارم آقای علی پور خدمتوزه یتردیلر استانمزن باشتن باشاسندا او شعبلری چی ازلرمزن حضورو واردی و استیلر رای بیرلر اولارن آخر نفر نینزخ رایلر آلانازخ و او شعبلرده چی Hörmətli əmustanlarımızın huzuru yoxdur. Eləyə bilərlər ki, qapları bağlayıb və başlayalar rəylərin saymağına. Hamımız gəldik, şəhidlərə olan deynimizi əda elədik. Gəldik, milli iqtidarımızı dünyaya görsətdik. Xordadın 28-ci günü yadlarda qalacaq. Niyə ki, belə bir gündə yenidən səlam verdik. Salam verdik şəhidlərimizə, torpağımıza və üç rəngli bayrağımıza. Mən be kuriyə çeşm düşmənan kişvərəm, be niyyət müdafiən hərəm, be iqtidar pərçəm sərəng mihənəm, rəy dadəm. Cirami həmkarım xanım Məlikinin güzərişini eşidək.
Mirəşraf məhəlləsindən Məsud ibn Həccac mədrəsəsindən səsimi eşidəyirsiniz və əziz həmşəhərlərimiz ki, müntəzirlər növbətləri yetişə tə bərcə rəyləri sandığa atsınlar.
Yaşasın İran!
Və yaşasın əziz həmvətənlərimiz, əziz həmşəhərlərimiz ki, bugün onlar üçün böyük bir gündür. Öz sözlərin, ürək sözlərin deyilər sizə. Nə üçün gəliblər?
خب به عنوان بی دنه ایرانی هر کسیم وظیفه سی دیشی شرکت الیه کشورین آینده سینده سهیم اولا خب نیه جلمیخ جره جلخ وظیفه میزده
به نظر من رای دادن وظیفه شرعی میزدی و هاموموزن حقیمیز وارچی یعنی بیزیم تک تک رایلرمیز سرنوشت سازدی و ازمیز جره ملتیمیزیم و کشورمیزیم و مردم ازی سرنوشتین ازی تعیین الیه
Bu rəy dadan elə bir dənə rahkardır ki, bu düşmən xarici mübarizə eləyib.
Gəlmişik rəy verək də. İntiqab eləyək də öz rəsumurumuzu.
Necə intiqab elədiniz?
Təhqiqlə, bərrəsi ilə.
Gəlmişəm ki, keşvərəmin sərnəveşdən özüm rəqəm vuram və qoymayam ki, düşmənlər sönərər.
Təsirin necə görürsünüz bu rəyizin?
Valla, çox təsir və Hər sənə ki, bir dənə rəydir, vəli təsiri çox-çoxdur. Bəyə qoyulə bir dənə zərb olmasar var, qətrə-qətrə cəm gərdər, vangəhi dərya şəvər.
Dama-dama,
göl olar.
Dama-dama, göl olar.
Bəli.
Və əziz həmşəhərlərimizi mən görürəm, müxtəlif sinlərdən rəy əvvəlilər və sinni ötmüşlər, ağalar, xanımlar, hamısı gəliblər ki, deyələr.
Yaşasın İran.
Və yaşasın qeyrətli İranlı. Rəy verməyə. Çox qəşəng, çox ali. Çox əsəri vardı ki, bir dənə moşdə möhkəmdir bərdə, həm düşmənanı İran və İslam.
Mən ümidəm sənəvəşi xoq keşvərəm oram bezanam digə. Xoq hər yə dünə rəy xeyl təsir ziyadi dar. Hüviyyət adam keşvərə adam bayad həmə biyan
keşvərim hüviyyətimdir.
Mən gəlmişəm rəy verməyə.
Diqqətlə
listə baxırsınız, intiqabınızı dəqiq əncam
verəsiniz. Da, bəli, da, cərətə dəqiq əncam verək.
Ne belə diqqət, nə üçündür? Bəran ki, 4 il sərnəveşdimizi bu gün rəqəm veriyor. Da, iştibah eləməyək ki, da, böyük başımıza keçməsin. Özümüz sərnəveşdimizi özümüz intiqab eləyək.
Düşmən nədir?
Düşmən deyək, xob, rəyi verməyin. Bəli, mən xob zindəcək eləyəm bu məmləkətdə cərəh rəyi verəm. Cərəh sərnəveşdimizi intiqab eləyək ki, düşmənlərin əlinə düşməsin.
Təsiri yoxdur rəyizin, bir tərəfdən də deyil rəy verir.
Rəy vermir, hətmə təsiri var da, bəli. Bəli, bəzətdə, nə qızı var da, qollan sözlərində da, düzsüz. Bu da ki, rəy verək, tüm zindəcə eləyəm bu məmləkətdə. Sən nə beşdim, özüm istəyəm, özüm intiqab eləyəm, nə bir qanələr.
Yaşasın
Ürəkdən istərəm hər zaman səni. Yürekten isterim her zaman seni, anadan azizsen ay vatan mene. İsti kucağında böğüttün beni, azadlık veripsen pay vatan mene. Sevmeyen ölkəsin özgədir bizə. Vətən evladları gəlməsin gözə. Düşmanı həməşə çöktürüb dizə. Dar gündə hay verib hay vətən mənə. Bağlıdır vətənə ürəyim canım. Bağlıdır vətənə ürəyim canım, istərəm yolunda tökülsün qanım. Ay şanlı viqarlı əziz İranım, səndən ayrı düşsəm vay vətən mənə. Xoş saat 57 dəqiqə bamdaddır. Xidmət üzdüyük. İftixar gün unvanlı vijə bərnami ilə ki, iftixar gecəsinə xətm oldu. Sitad intixabatı ustanın axır itilayəsini bir də huzurunuza ərz edim. Eylam olub diyor şöbələrdə ki, əzizlərimizin huzurları vardır və istəyirlər rəy verələr. Axır nəfərə incə onların rəyləri alınsın. O şöbələrdə ki, rəyciri qutarıbdır. Eləyə bilərlər ki, qapları bağlayıb və başlayalar, sandıqları açıb rəyləri sayalar. Yazın axır günləri olsa da, yaz bütün təravəti ilə qalar qiyoldi. Bu ecazi şükuhli və əzəmətli intixabla yaratdıq. Bugün İran vüsətində yaşayanlar bir-birlərinin kənarında müqəddəs bir hədəfə tərəf qədəm götürdülər. Hədəf müqəddəs, yol müqəddəs və bu birlik də müqəddəs. Yaxşı deyiblər və yaxşı dedik. Birlik harda, dirilik orda. Sağ olun, Qadir Allahın pənahında. Gecəz xeyr, ya Əli, xoda hafiz.
Darul irşaddan udalan irfan nefesi. Hayat mahnısını yayan ürek nəğməsi. Qocaman illərin viqarlı səsi. Savalan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu.
AM modunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء اولیا رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان در همه زمینه‌های معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله الله الله الله اکبر الله اکبر
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند صاحبان دلهایی رو که مهر محمد و آل محمد رو در خود دارند دوست می‌دارد. پس دلهاتون مالامال از مهر حضرت رسول و خاندان پاک و طاهرین آن حضرت. سلام، خیلی خوشحالیم از این که میتونیم به اتفاق کارشناس ارجمند حجت الاسلام و حسین استاد محمدی در خدمت شما باشیم و خب برنامه رو در دو بخش تقدیمتون کنیم. بخش اول که مباحث اعتقادی رو استاد محمدی ادامه خواهند داد در باب نبوت و بعثت و فواید اون، و در بخش دوم هم سوالات شما رو انشاءالله تعدادش رو پاسخ خواهیم داد. خیلی متشکرم از این که گوش به این برنامه دارید. سلام استاد محمدی.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز احسون از خدا و تعالی مسئلت می داریم که آنچه خیر دین و دنیا و آخرت ماست بر زبان ما جاری بشه و این گفتنها و شنیدنها از بهترین عبادات ما و دوستان عزیز شنونده محسوب بشه
انشاءالله. استاد محمدی، خب در بخش اول مباحث حضرت عالی رو پیگیری می کنیم. در باب جهان بینی محور دوم رو که راهنماشناسی باشه، بعد از مباحث توحید در واقع یا مبدع شناسی ادامه میدادید، رسیدیم به بحث نبوت، ضرورت و وجوب بعثت و فواید اون. درسته؟
درست. چهار تا از فایده های بعثت و اهداف بعثت رو خدمت دوستان عرض کردیم. پنجمین و ششمین مورد از فواید بعثت تشکیل حکومت عدل الهی و ایستادن در مقابل طاغوت ها و سرکش هاست. خب انسان موجود اجتماعی است که نیازمند به اجتماع و رهبری و حاکمی صالح و درخور و شایسته هست که بتونه جامعه رو حفظ کنه. از طرفی پیوسته در میان جوامع بشری انسان های زورگو و خودکامه وجود داشتن که قدرت به دست می گرفتن و بندگان خدا رو هم از نظر بینش و اعتقاد منحرف می کردن، هم در عمل بیشترین ظلم ها و ستم ها رو براشون وارد می کردن. این طاغوت ها و مستکبرین مردم رو برای رسیدن به مقاصدشون و خودشون به استضعاف می کشوندن و تلاش می کردن که شرک و بت‌پرستی و عقاید خرافی رو در بین توده های عوام رواج بدن و از طرفی هم خودشون رو ارباب و اختیاردار جان و مال و آبروی مردم قلمدار می‌کردن، که اینجا پیامبران دو کار بسیار مهم رو و دو فایده مهم بعثت رو آشکار می‌کردن. پیامبران تو کار مهم انجام می‌دادن که در واقع از فایده‌های مهم بعثت هم برای ما روشن میشه.
بله.
یکی نفی طاغوت و مبارزه با مستکبران سرکش. قرآن کریم می‌فرماید که در هر امتی، مسلماً اینجوری است که در هر امتی ما رسولی فرستادیم تا به مردم ابلاغ کنن که تنها خدا رو بپرستن و از طاغوت ها اجتناب کنن، و خداوند برخی از مردم رو که به دستور پیامبران عمل کردن هدایت فرمود و بعضی هم که عمل نکردن در گمراهی و زلالت ثابت موندن و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت فمنهم من حد الله و منهم من حقت علیه الزلاله. به همین دلیل مبارزه پیامبران با طاغوت ها و با اون مستکبران بود که در طول تاریخ یکی از سرسخت‌ترین دشمنان پیامبران همین حکام ظالم و طواغیت بودن که در مقابل پیامبران معمولا می ایستادن. فایده دیگری که به اثر داره تشکیل حکومت عدل الهی و اقامه قسط و در واقع پیامبران با تشکیل حکومت‌های الهی با حکومت‌های جور و زورگو می جنگیدن و در مقابل اونها می ایستادن و اگه مردم با پیامبران همراهی می کردن اونها نابود می شدن و حکومت‌های خودکامه از بین می رفتن و مردم همراه پیامبران حکومت عدل الهی تشکیل می دادن و این یکی از مهمترین اهداف پیامبران محسوب می شد که قرآن گاهی اصلا ارسال رسول رو برای همین اقامه قسط و تشکیل حکومت قسط معرفی می کنه.
بله.
لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. سنوارکی حدید آیه 25. ما به تحقیق پیامبران خودمون رو با ادله و معجزات فرستادیم و همراه اونها کتاب و میزان فرو فرستادیم که چی بشه؟ تا مردم رو به اقامه قسط وادارن، تا مردم به قسط قیام کنن و جامعه قسط و عدل بشه. در جامعه که حکام زورگو با توسل به زور و زر و تزویر بر مردم حکومت میکنن، صرف نزول کتاب و تعلیم احکام تربیتی و موعظه و نصیحت و تبلیغ کارساز نخواهد بود، چون این گروه هرگز زیر بار منطق نمیرن و بیانات و حرف حق رو هم نمیپذیرن.
بله.
اینجاست که به قول قرآن باید زور پشت قضیه باشه و حدید و آهن و اون قدرت لازمه که حکومت کتاب سوره مبارکه حدید که من آیه 25 خوندم و آیه 26 فرمود که و انزلنا معهم الحدید و فیه بأس شدید، اون آهن و اون شمشیره که کارو پیش میبره تا اینکه حکومت طاغوتیشون ساقط بشه و به جاش حکومت الهی انبیا مستقر بشه. در این صورت دیگه ظلمی در جامعه نخواهد بود. ولی کل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط وهم لا یظلمون. هر امتی رسولی دارن که وقتی پیامبرشون اومد وقت بین اونها بر اساس قسط و عدل حکومت میکنه و هرگز مورد ظلم و ستم واقع نخواهد شد.
بله.
هفتمین مورد از فایده های بعثت اتمام حجت بر کفار و معاندینه که اینها بعداً نگن خدایا اگر پیغمبری میفرستادی ما
منحرف
نمیشیم، کارا رو نمیکردیم.
بله.
در واقع قطع عذر کافران و اینکه حجت برشون تموم بشه، چون اگه خداوند پیامبر نمیفرستاد کفار میتونستن ادعا کنن که خدایا ما استحقاق عذاب نداریم و عذاب کردن ما ظلمه چون ما نمیدونستیم که حق چیه، ولی بعد از ارسال رسول دیگر عذر و بهانه براشون باقی نمیمونه. قرآن این مطلب رو به این شکل بیان میکند ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله، قبل از پیامبر.
بله.
لقال ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا، که این آیه در دعای ندبه هم اومده.
بله.
اگر ما پیش از فرستادن پیامبر کافران به وسیله نزول عذاب هلاک می‌کردیم، اونها به یقین می‌گفتن که پروردگارا چرا برای ما رسولی نفرستادی تا ما از او پیروی کنیم که این ذلت و خاری برای ما پیش نیاد. ولی با فرستادن رسول توی حجت برشون
تمام
شد. اینه که خوندم آیه 134 سوره مبارکه طه بود.
بله.
از خوندم که از امیر المومنین علیه السلام هم نقل شده که می‌فرماید که خداوند فرستاد پیامبران رو فرستاد با خصوصیت ویژه‌ای همچون وحی نبوت مبعوثشون کرد و اونها حجت خودشون رو بر خلق اونها رو حجت خودش بر خلق قرار داد تا حجت در اونها تموم بشه و دیگر عذر و بهانه‌ای نداشته باشن. لالا تجب الحجه لهم، و اون وقت دیگه عذر و بهانه هم بر اونها تموم شده باشه.
بسیار خوب.
این حدیثی که اشاره کردم در بهار جلد 5 صفحه 315 نقل شده. البته راجع به اتمام حجت آیات دیگه هم در قرآن هست و دیگه هم در قرآن هست، رسولا مبشرین و منذرین لعله یکون للناس علی الله حجتا بعد الرسول.
بله
و آیاتی هم هست که برای اتمام حجت خداوند فرستاد. این هم یکی از فایده های بعثت. حالا موارد دیگه هم هست که انشاءالله در برنامه های بعد ما این فایده ها رو میگیم با این هدف عمده که اون سوال اصلی که فلسفه بعثت چیست، چون اون سوال الان هم وجود داره و خیلی ها میگن که خب حالا نوبت برای چی؟ ما عقل داریم، ما علم داریم، پس کافیه.
بله.
این امور اموری نیست که بشه از طریق علم و از طریق عقل به دست آورد. اینا فقط با ارسال رسولش تحصیل میشه.
در واقع شبهاتی مثل شبهه‌ای که حالا هفته پیش هم یه اشاره بهش کردید به این ترتیب پاسخ دادیم، چه ضمن اینکه خب فواید بعثت هم بیان شد. هفت فایده از فواید بعثت یا هفت هدف از اهداف بعثت رو استاد محمدی تا اینجا کار در مباحث مقدماتی ته این یکی دو هفته بیان کردن. فردا انشاءالله در برنامه بعد این بحث رو پیگیری خواهیم کرد. با صلواتی بر محمد و آل محمد وارد بخش دوم برنامه پرسمان اعتقادی امروز میشیم. اگه شما عزیز شنونده هم همراه ما هستید، همراه با ما صلوات بفرستید بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
اما سلام به شما شنونده ارجمند.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
متشکرم قربان، شما چطورین؟
الحمدلله، انشالله که سلامت بشین. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. پرسش و پاسخ اعتقادی رو از آقای محمدی هم خیلی تشکر میکنم به خاطر این سوالا و جوابایی که انجام میدن.
عذرخواهی میکنم قبل از اینکه گفتگومون رو ادامه بدیم، اگر کنارتون رادیو روشن هست حتما صداشو ببندید به خاطر مشکلی که در شنیدن هموطنان خوب شنونده های گرامی ایجاد میکنه. بعد
بله
متشکرم. معرفی بفرمایید، از کجا تماس میگیرین؟
من سیدعلی جزائری هستم، از تهران تماس میگیرم.
جناب آقای جزائری عزیز از تهران. آقا سید بسم الله، سوالتون رو.
من دو تا سوال داشتم خدمت آقای محمدی. یکی این که مگه ما تو نماز مستقیم با خدا صحبت نمی کنیم، پس چرا مثلا تو خیلی از جاهای نماز مثل ذکر به حول الله و قوته یقوم و مقعود یا مثلا تو ذکر رکوع و سجود یا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا، اینا چرا ضمیر غایب به کار میره؟ البته جایی داریم یا که نبود و یا که نستنیم، ولی من میخوام اینم چرا تو اینجاها مستقیم با خدا خطاب نمی کنیم؟
بله.
بعد یه سوال هم این که میخواستم اینم، آیا جهنمی ها میتونن مستقیم با خدا صحبت بکنن یا نمیتونن؟
بله خیلی خوب، متشکرم از دعای جزایی عزیز.
مثلا منظورم اینه، مثلا بگه سبحان ربی الاعلی و بحمدک، چون میگه به بحمده.
بله متوجه شدیم سوالاتتون رو، هر دو سوالتون کاملا روشن بود. تحصیلاتتون چقدره های جزایری؟
من کارشناس ارشد مهندسی صنایع.
بسیار عالی، آرزوی موفقیت داریم برات.
زنده
باشین، لطف دارین پای رادیو لطفا. خب استاد محمدی، از کاری مثل سبحان ربی الاعلی و به حمده یا به حول الله و قوتهی که همه ضمیر غایب به کار میره در خصوص خدای متعال.
بله چند تا نکته وجود داره. نکته اول این که این پیش فرض که ما بگیم که نماز تماما سخن گفتن با خداست، این پیش فرض مورد تأمله. در قرآن داریم که اقم الصلاة للذکر، نماز برای ذکر من اقامه بکن، پس کل نماز ذکر خدا هست.
بله.
اما اینکه همش صحبت با خدا و
خطاب
مذاکره خطابی باشه، نه، چنین چیزی رو حالا ممکنه عوام بگن که بله بخشی از نماز مثلا با خدا سخن میگه، اما اینکه بگیم همه نماز مثلا فرض کنید چیه، پس این اصل اون پیش فرض رو باید روش تأمل کرد. نکته دوم این که نماز مرکب است از اذکار قولی و فعلی یا افعال عبادی و اقوال عبادی. مثلا فرض بفرمایید که رکوع خودش یک ذکره، منتها ذکر حال هست. سجده خودش ذکره، چنان که سبحان الله هم در نماز ذکره. برایند این اذکار چه قولی چه عملیش، از خونم که همون معراج بودن و وسیله قرب بودن نماز رو تشکیل میده. به عبارت دیگه نماز باید به شکل یک مجموعه نگاه کرد، نه به یک به شکل جز جز. اونجوری اگه بخواد باشه، ما در واقع توی یه تابلوی بسیار زیبا انگشت داشتیم روی خطش، میگیم این خط چرا کجه، این خط چرا رنگش سیاست. نه، کل تابلو رو نگاه کنید، نماز رو کلا که نگاه میکنید ببینید که یک معراجی است که انسان رو عروج میده به سمت قرب الله و یک وسیله تقربی است که انسان رو به خداوند نزدیک میکنه. نکته بعد این که با صرف نظر از این دو مطلب، مخصوصا مطلب اول که عرض کردم، این عزیز شنونده و دیگر دوستان میدونن که ما برای اینکه بخوایم صحبت کنیم گاهی ضمیر غایب میاریم ولی مرادمون مخاطبه، مخصوصا که اگر اون کسی که دربارش صحبت میکنیم شخصیت بزرگی باشه. میگیم که از کنم که حضرت آقا فرمودند که ما این کار انجام بدیم، ما هم انجام دادیم در حالی که در محضر خودش هستیم،
خطاب به خودشون در واقع
داریم. میگیم فرمودند، نمیگیم فرمودید.
بله.
از کنم که بنده حقیر مطیع آقا هستم، دیگه خطاب وجود نداره. گاهی هم میگیم نه، شما فرمودید، ما هم اطاعت کردیم.
بله.
هر دوش هست. پس اگر ما گاهی ضمیرها رو غایب میاریم، در واقع از باب احترامه، از باب اینه که در مقابل خداوند متعال ما با ضمیر غایب صحبت بکنیم در حالی که در محضر او هستیم.
صحیح.
بنابراین اگر میگیم سمع الله لمن حمده، این دو تا معنا میتونه داشته باشه. یکی این که به شکل خطابی به خدا عرض میکنیم که اسم و بشنو و بفضیل از این بندت حمد رو، که من گفتم سبحان ربی العظیم و بحمده، تو حمد من رو بشنو و بفضیل. این خطابه. یه وقت نه، میگیم که شنید و پذیرفت، در محضرش هستیم، میگیم او این حمد من رو، حمد بندش رو شنید و پذیرفت و قبول کرد در حالی که در محضر خودش سخن میگه.
بله.
این هم نکته دقیقی است. که نکته بعد این که در نماز، که اساس نماز حمد، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، حقیقت نماز، نماز بدون فاتحة الكتاب اصلا نماز نیست. چنان که گفتن دو بخشه، بخشیش خدا با بنده صحبت میکنه، بخشیش هم بنده با خدا صحبت میکنه. البته اون بخشی هم که خدا با بنده صحبت میکنه، اما اون کسی که بازگو میکنه بندهه.
بله.
از اول سوره مارشه هم تا ایاک نعبد اونجا خدا صحبت میکنه، منتها بنده آنچه خدا گفته رو از قول خدا به خودش میگه.
بله.
الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اینها حرفای خداست با بنده. نصفه بعدش خطاب عوض میشه و بنده با خدا سخن میگه. لطافتی در این تعویض خطاب که در قرآن فراوان هست و حتما یک نکته، یک لطفی تو اون تغییر خطاب هست. اینجا ابتدا که بنده از خدا دوره، نمیتونه با خدا اون هم به شکل خطاب صحبت کنه، خود خدا باید صحبت کنه، باید به زبان انسان بده که چی بگو. وقتی که حمد رو گفت، یاد رحمت و رحمانیت و رحیمیت خدا رو کرد، وقتی که اون احاطه قیومی خدا و مالکیت خدا رو بیان کرد.
بله.
این تقرب باعث میشه که انسان انقدر به خدا نزدیک بشه که دیگه خطابی صحبت بکنه. گوی اول که دور بود غایب صحبت میکرد، اون از قول خود خدا. وقتی که تقرب پیدا کرد دیگه حضوری صحبت میکنه، رویاروی صحبت میکنه، دیگه میگه یاکه نعبد یاکه نستعین. اگر کل نماز رو بخوایم در نظر بگیریم، این نوسان تو کل نماز هست. گاهی انسان احساس دوری میکنه، با ضمیر غایب صحبت میکنه، یا احساس عظمت میکنه در مقابل خدا، احساس عظمت الهی است.
بله.
به خاطر عظمت خدا با لفظ غیابی صحبت میکنه. گاهی نه، احساس نزدیکی و تقرب میکنه. اونجا مثلا در قنوت که اوج فروتنی بنده هست، انقدر بنده خاکسار میشه که به خدا نزدیک نزدیک میشه، اونجا با خطاب صحبت بود. ربنا آتنا فی الدنیا هست.
بله.
در سجده، در تشهد، مثلا تشهد که جای اظهار شرمه، که خدا من شرمنده هستم، اونجا با ضمیرهای غیابی صحبت میکنه. این نکته که عرض کردم آخرش نکته دقیقی بود. بنابراین در واقع چه اون جاهایی که انسان با ضمیر غایب صحبت میکنه، چه اون جاهایی که با ضمیر مخاطب صحبت میکنه، اینا همه دست به دست هم میدن که نماز رو معجونی کنن برای تقرب بنده به سوی خدا و برای اینکه معراجی بشه که بنده رو به خدا نزدیک بکنه.
خیلی خوب، بریم سراغ سوال دوم. آقای سید علی جزائری از تهران، تماس زنده‌ای رو باشون داشتیم. عزیزان شنونده دو تا سوال مطرح کردن، سوال اولشون رو استاد محمدی پاسخ دادن و حالا سوال دوم آقای جزائری عزیز. گفتن جهنمیان میتونن استاد محمدی با خدا صحبت کنن؟
بله، این که در بعضی جا داریم که خدا هم باشون صحبت نمیکنه یا بهشون نگاه نمیکنه، اون صحبت از سر لطفه و اون نگاه
مهربانانه،
نه اینکه نگاه از روی خشم و غضب نباشه یا صحبت از روی توپ و تشر نباشه. خب در قرآن داریم که اینها در مقابل خدا با خدا صحبت کنن که ربنا، از کنم که حالا این ربنا ظلمنا انفسنا مال حضرت آدم و حوا هست، اما چند جای قرآن هست، مثلا سوره مالکه انعام که الان آیش به ذهنم نرسید، اونجا میگن که پروردگارا اگر ما برگردیم به دنیا، ما اون وقت لنکونن من المؤمنین، وقتی تکذیب نمی کنیم آیات تو رو، آیات الهی تکذیب نمی کنیم و مؤمن خواهیم شد، که در ادامهش داره که اینا دروغ میگن، ولی ردو لعادو لما نهو ان و انهم لکاذبون. آخر آیه اینه که
بله،
اگر اینها برگردونیم به دنیا، باز
هم کار خودشون
دور انجام میدن و دروغ میگن. این حرفی که دارن میگن دروغ میگن. خب اینجا معلومه که اینها دارن با خدا صحبت میکنن، چون که در آیه 100 سوره مبارکه مؤمن، آیه 99 و 100 سوره مبارکه مؤمن داریم که حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، ربی ارجعونی، پروردگار من دستور بدید که منو برگردونن، که در جوابش گفته میشه که انها کلمتون و قائلها و من برایهم برزخون الا یوم یبعثون. داریم از این موارد، حالا گاهی مستقیم گاهی توسط فرشته ها با خداوند متعال صحبت میکنن، متعال صحبت هایی که تاب آمیز و محاکمه،
در واقع جواب مهربانانه از خدا به دنبال لده. نه اینطوری
اون که مجید داریم که خداوند به اینها نگاه نمی کنه، مثلا حدیث از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن تفقه فی دین الله ولا تکون عرابا فانه من لم يتفقه فی دین الله لم ينظر الله الیه یوم القیامه ولم يزکه له عملا. این که نگاه نمیکنه، نگاه رحمت نمیکنه، عملشو تزکیه نمیکنه، نه اینکه اعمالشو رسیدگی نکنن، اعمال رسیدگی میشه اما تزکیه نمیشه، پاک نمیشه.
خیلی خوب، متشکرم از شما استاد محمدی و از آقای جزائری عزیز از تهران. برنامه پرسمان اعتقادی رو همراهی میکنید.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه.
یه سوال داشتم.
پرسمان،
پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
سوال من از استاد محمدی این بود، آیا علم خداوند در محالات صدق میکنه یا نه؟ و اینو لطفاً توضیح بدن که حد محالات و اینا رو چی در نظر میگیرن و چی هستش، اینو لطفاً توضیح بدن. یکی هم راجع به این احادیثی که در بهاران انبار هستش، میخواستم اینم آیا تمام این احادیث تمام صحیح و درسته یا نه؟
خیلی خوب، دو تا سوال پرسیدن، فعلا به سوال اول بپردازیم در خصوص علم خدا بر محالات.
بله، البته ظاهرنشون خواستن سوال کنن که آیا قدرت خدا به محال تعلق میگیره یا خیر،
چون طبیعتاً علم خدا که احاطه بر همه
چیز، علم که مشکل نداره. بله، ما میدونیم، ما نسبت به محالات علم داریم، مثلا میدونیم که اجتماع نقیزه این محاله.
بله،
علم داریم که اجتماع نقیزه این محاله، علم داریم که اجتماع ضد این محاله. اما این که حالا میشه انسان ضد این رو جمع کنه؟ نه. خدا این کارو میکنه؟ نه. ظاهراً سوالشون باید این باشه، آیا قدرت حق تعالی به محالات تعلق میگیره یا خیر؟ اما اینکه آیا علم خداوند شامل محالات هم میشه، طبیعی است خدا میدونه که این محال این محال نیست. خداوند همون گونه که ممکنات رو بهشون عالم هست، از خودم واجبات رو هم بهشون عالمه و ممتنعات و محالات رو هم بهش عالمه. راجع به محال، ما سه نوع محال داریم. یک نوع محال، محال عادی است. عادتاً محاله که یه چوب که حالا عصای چوب دستیه، این میخواد تبدیل به اژدها بشه. عادتاً این امکان نداره. عادتاً محاله که بچه بدون پدر و مادر یا بدون پدر متولد بشه.
بله.
عادتا محالش انسان یک اشاره به ماه بکنه، مثلا ماه به دو نیم تقسیم بشه. عادتا یک سنگریزه سخن نمیگه، تسبیح نمیگه. در نظام آفرینش عاداتی حاکمه، اینکه یخ سرد باشه، آتش گرم باشه. اما اینکه آتش سرد و سلامت بشه، این عادتا محاله. تمام معجزاتی که اتفاق افتاده اینها خرق عادته. عادتا محالش انسان پرواز کنه، پرندهش میتونه پرواز کنه. نظام حاکم بر فیزیولوژی بدن انسان اینه که انسان نتونه پرواز بکنه. عادتا بخواد انسان از این طرف مثلا زمین به اون طرف زمین بخواد مسافرت کنه، باید ساعتهای رو ولو با پرواز تو هوا باید ساعتهای رو
سپری بکنه.
بله
بله.
اما این که بخواد یه لحظه، کمتر از یک لحظه، از این طرف عالم به اون طرف عالم بره، اینها
عادتا و به حسب ظاهر
بله بله، حسب اون عاداتی که در نظام طبیعت حاکمه.
بله.
اما میشه که این عادتها که محال عادی است، اصطلاحا بهش میگن محال عادی، اینها شکافته بشه، خرق این محالات ممکنه. بله، تمام معجزات، تمام کرامت ها خرق عادت یا کنار زدن محال عادی است. یک نوع محال که محال عادی است و قدرت خداوند به این محال تعلق میگیره و اون عادت ها رو به هم میریزه و خرق عادت میکنه، که تمام معجزات پیامبران از همین جنس بوده. نوع دوم از خونم که محال عقلیه. محال عقلی یعنی این که از خونم که از بودش عذر میخوام، محال عقلی یعنی این که معلول باشه اما علت نداشته باشه.
این عقلن محاله.
عقلن محاله.
خب
که البته این هم برمیگرده به همون نوع سوم که عرض خواهم کرد. این که مثلا فرض کنید که اینجا این ساختمانی که ما توش نشستیم که یک معلول هست، بگن که این ساختمان علت نداره،
خود به خود به وجود اومده.
خود به خود به وجود اومده.
اینو عقل محال میدونه؟
عقل اینو محال میدونه.
بله.
معلول بدون علت از نظر عقل محاله.
بله.
که همون اصل علیتی، اصل بدیهی است و بحث دیگه داره. نوع سوم محال ذاتی است. این که از بود چیزی نبودش لازم بیاد و از نبودش بودش لازم بیاد، همون استحاله اجتماعی نقیضه باشه. اونم محاله. این دوتایی که عرض کردم در واقع به یک مطلب برمیگرده که همون از بودش نبودش لازم میاد باشه. آیا قدرت به این نوع محال تعلق میگیره؟ پاسخش منفیه، چون این در واقع شیئیت نداره، قابلیت بودن نداره.
درسته.
این ربطی به قدرت نداره. اون اولی چرا؟ ربطی به قدرت داشت. قدرت
بله.
کم باشه عصا رو نمیتونه تبدیل به اژدها بکنه. قدرت که زیاد شد این کارو میکنه. اون اول چون ممکن بود به قدرت تعلق، قدرت بهش تعلق میگیره.
بله.
اما این نوع محال که مستحیله، محاله، این نوع متعلق قدرت واقع نمیشه. این هم بر نمیگرده به قادر، بر نمیگرده به اون فاعل، بر میگرده به فعل، بر میگرده به اون شی. اگر شیئیت نداشته باشه، در واقع از وجودش عدمش لازم میاد. این که هم باشد هم نباشد.
بله.
این یعنی شیئیت نداشتن، قابلیت نداشتن. نه بفرمایید وقتی میگیم که از خونم که مثلا خداوند زمین رو درون یک تخمرغ جا بده، بدون اینکه تخمرغ رو بزرگ کنه یا
زمین کوچک
کوچکش بکنه. این معناش اینه که زمین کوچک باشد، چون فرض نشید بناست درون تخمرغ جا بگیره.
بله.
و زمین کوچک نباشد، چون فرض اینه که زمین بزرگه،
تغییر قرار نیست بکنه،
زمین استاد.
بله.
تخمرغ بزرگه. این زمین کوچک باشد، زمین کوچک نباشد، این شیئیت نداره، این امکان تحقق نداره، این محال ذاتی است که قدرت بهش تعلق نمیگیره. یا مثلا فرض کنید خدا خدایی مثل خودش خلق کنه، این در اون محال ذاتی است، چون اون مخلوق باید مخلوق نباشد، چون فرض کنید خدای دیگه.
بله.
خدا که نمیتونه مخلوق. بله. خدا باید باشه، پس باید مخلوق نباشه، باید مخلوق باشه،
چون قراره که خدا
فرض اینه که خدا خود خلقش کنه.
بله.
پس باید مخلوق باشد، باید مخلوق نباشد، این شیئیت نداره،
این رفتی به قدرت قادر نداره، خودش نمیشود، او نمیتواند لباس هستی بپوشد.
ذاتن شدنی نیست.
شدنی نیست. بنابراین محال رو ما دو نوع، حالا از اون سه نوع دو نوعش کردیم. یک نوع محال عادی، بله قدرت بهش تعلق میگیره و خداوند انجام میده و انجام داده فراوان. دو محال ذاتی یا محال وقوعی یا محال از کنم عقلی، که ستاشون همون به ذات برمیگرده. اونجا اون متعلق قدرت واقع نمیشه و قدرت به او تعلق نمیگیرد.
بسیار عالی. این یکی از سوالاتی بود که دوست عزیزمون تلفنی صداشون ضبط شده بود پخش شد. سوال دومیشون هم حالا نمیدونم چقدر به بحث مباحث برنامه پرسوان اعتقادی ارتباط داره، اما استاد محمدی، همه احادیثی که در کتاب شریف بهار انوار علامه مجلسی رحمت الله علیه هست صحیحند؟ حالا صحیح هم به معنای اصطلاحی خودش، هم حالا به معنای عرفی، براشون توضیح بفرمایید.
چند نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که هیچ کتابی به جز قرآن که مقطوع الصدور از نظر همه مسلمان ها، به جز قرآن هیچ کس نمیتونه بگه این کتاب تمام احادیثش 100% صحیح هست مثل قرآن، که کسی خدشه در هیچ کتابی. شما در کافی احادیث مرسل، احادیث مرفوع، احادیث بی سند، احادیث ضعیف فراوان میبینید. حالا فراوان که هست که کتاب یکی از معتبرترین کتاب‌های شیعه هست دیگه،
ولی به هر حال
هست در بین اهل سنت همینطور. شما مثلا در صحاح سته، در همون صحیحین بخاری و مسلم، حتی به قول خود برخی از اهل سنت احادیث ضعاف اونجا کم نیست. برای کسی ادعا بکنه که کتابی پیدا کردیم ما که در وضع تمام احادیثش 100% صحیح هست، این ادعای باطلی است. نکته دوم این که این صحیح بودن سند یک حدیث و نبودن خودش یک کار تخصصی و کارشناسانه هست. چه بسا همون حدیثی که مثلا ما در کافی به عنوان حدیث صحیح ازش یاد میکنیم، یک کارشناس، یک مجتهد میاد میگه این حدیث مثلا در فروع کافی اومده، سلسله سندش این هست، این حدیث 100% صحیحه.
بله،
من این حدیث رو تمام سلسله رواتش موثقن و مورد تایید هستن و هیچ نقطه ضعفی ندارن، بنابراین این حدیث 100% صحیحه. این نظر همین مجتهده، همین کارشناسه. یه مجتهد دیگه میاد میگه نه، شما اشتباه کردی، اون فردی که شما گفتی 100% صحیح هست از کتب رجال هم، مثلا از فرض کن که کتاب از شیخ طوسی و از مامقانی از کی و کی نقل کردی، این شخص اون شخصی نیست که شما خیال کردی.
بله.
این جدش فلانیه، شما خیال کردی جدش اون شخصی دیگه هست. اینا دو نفرن، یک نفر مثلا حسن ابن محبوب ابن مثلا فرض کنید که زید، یکی حسن ابن محبوب ابن عمرو. شما اون که شما فکر کردی که صحیحه، اون حسن ابن محبوب زیده نه عمرو. بنابراین این حدیث به نظر ما صحیح نیست، به این دلیل به این دلیل.
بله.
این حتی اون حدیثی هم که یک نفر مجتهد
با قطعیت داره،
با قطعیت میگه این حدیث صحیحه، یه مجتهد دیگه میاد میگه نه خیر صحیح نیست.
بسیار.
پس این که بخوایم یه حکم کلی بکنیم، حتی اون احادیث صحیحش رو بگیم 100% همه صحیح هست، نه این مورد تایید
نیست.
نکته سوم این که خود مرحوم مجلسی بناش بر این بود، با توجه به این که خداوند لطفی در حق ایشون کرده بود و فرصتی به دست اومده بود، امکاناتی به دست اومده بود که بتونه معاصر اهل بیت علیهم السلام و آثار اهل بیت علیهم السلام جمع آوری بکنه، بناش بر این بود که همه احادیث رو جمع بکنه، البته با سند، چون
بله
بهار سند داره، آنچه که میتواند جمع آوری بکنه، شرح و تفصیل بده. دیگه این که حالا این صحیح هست یا نیست، آیا قابل قبول هست یا نیست، آیا به لحاظ عقلی مشکل داری، خودش گاهی این کارو کرده، اما اصل این کار میمونه برای آیندگان. او بنا داشته که برای محفوظ ماندن کلمات اهل بیت علیهم السلام و این میراث بی‌نظیر، تحقیقاً بی‌نظیر، شما توی هیچ مکتبی این مقدار میراث فرهنگی پیدا نخواهید کرد. هیچ مکتب. بهار 110 جلده. مثلا شما صحاح سته اهل سنت رو جمع کنید، تعداد احادیث هر 6 کتابشون به اندازه کافی ما به تنهایی نمیشه. کافی که قابل مقایسه با بهار نیست. این میراث فرهنگی رو هیچ کس نداره. این عظمت و این گنجینه بی‌نظیر و این اقیانوس نور رو، حالا بهار الانوار، بهار هم جمعه بحره، دریاهای نور، این دریاهای نور رو هیچ کس نداره. خب مرحوم مجلس اومده اینها رو جمع آوری کرده، اما از کنم که مثل این که کسی مثلا فرض کنید که به یک سرزمینی میرسه که اونجا در و جواهر و یاقوت و طلا و نقره همه چی هست، در ضمن در لابلای اونها خاک و خار و خاشاک هم هست. اگر بنشینه اون در و جواهر رو یکی جدا بکنه فرصت پیدا نمیکنه. همه رو باید یکجا جمع بکنه و ذخیره بکنه. این گنجینه رو بعدها دیگران بیان اگر موردی رو میخوان تصویر بکنن تصویر بکنن،
بله،
اما
او
فرصت این که بخواد بررسی بکنه رو نداره. در واقعشون یه چنین کاری انجام داده و بله. کارش انصافا کار با عظمتیست و رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه و شخصیت بزرگیست مرحوم مجلسی. در این حال که حالا فقط حدیث رو نقل نکرده، به لحاظ ادبی بحثای خیلی زیبایی کرده، خودشون در اون مرات العقول که در واقع شرح کافیست حرفای جالبی دارن. به هر حال بهار اینجوری شکل گرفته.
بسیار خوب.
دریایی است که در این دریا ممکنه که حالا در کنار جواهرات و در کنار اون دریاقوتیش هست ممکنه که چیزهایی هم باشه که دیگران باید بیان کارشناسی بکنن. نسبت بقیه کتاب این مطلب تا حدی هست.
من فکر میکنم که برای این دوست عزیزمون شاید این سوال تو ذهنش بوده باشه، استاد محمدی، که به هر حال خطبای عزیز، محققین، سخنبران، اندیشمندان توی کتاب‌ها، توی سخنرانی‌ها جای مختلفی استناد می‌کنن برای اثبات یک مطلبی به متن یک روایت شریف و بعد به عنوان منبع و سند بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی رو نقل می‌کنن. شاید این دوست مخاطب بدونه که حالا اگر اومده یک جایی همچین مطلبی بود و بعد اون مطلب یه مقدار بعید به ذهنشون بود یا حالا خواستن صحیح یا ناصحیح بودنش رو بدونن تکلیفشون چیه، که من فکر می‌کنم موردی باید دید دیگه.
همونطوره،
درسته.
یادش بشن دوستان که بهار در واقع اختیارات المعارفه. این که زیاد استناد میکنن به بهار دلیلش اینه در واقع بهار یک دائره المعارف، معارف اهل بیت علیهم السلامه. کتاب های دیگه اینجوری نیست، کتاب های بخشی از معارف رو جمع کرده. اما این دائره المعارفه، اینو که قالب معارف که در سایر کتاب ها هست و پراکنده هست،
بله،
شون ده ها کتاب رو مبنای کار خودشون قرار دادن. مثلا کافی، تهذیب، استفسار، من لایحظه و ده ها کتاب دیگه، اینها مبنای کاریشون بوده. خب اینا هر کدامشون یک رشته خاص، مثلا اصول کافی خب یک
رویکرد خاصی
روی داره، خاصی داره.
بله.
فرو بازی رویکرد دیگه، همینطور روزه یا مثلا تهذیب، استفسار، اینا کتابای فقهی ان، روایت فقهی ان، یا مثلا وسایل اشیاء کتابای دیگه. اما بهار اومده همه رو جمع کرده، سیره اهل بیت، فرمایشاتشون، اخلاق، عقاید، همه. شما مثلا 6 جلد بهار فقط راجع به معاده، از جلد 6 تا 11 6 جلد از مجلدات بهار راجع به از خودم که بحث معاده.
چه حجم وسیعی.
بله، حجم وسیع. از خود 2 جلدش راجع به امام زمان و دوران رجعت و نمیدونم جلد 52 و 53 بهار، اون جلد 13 اون 4 جلد.
بله بله.
همینطور راجع به مثلا تاریخ ائمه علیه السلام، سیره ائمه علیه السلام، مباحث تاریخی، مباحث اخلاقی، مباحث اعتقادی، مباحث فقهی حتی، اما اینا همه رو یک جا جمع کرده، در حالی که در کتاب دیگه اینجوری نیست.
بله.
کتاب دیگه تخصصیه. این یک دائره المعارف، اینه که هر کس که میخواد نقل کنه خب در هر زمینه‌ای که میخواد حرف بزنه میگه در بهار هست. اگر باشه، البته بعضی از روایت هم تو بهار نیست.
بله.
نمیخوام عرض کنم که همه روایت ما در بهار جمع شده، اما تا حد زیادی یک دائره المعارفی است از روایات اهل بیت.
سپاسگزارم ازتون استاد محمدی. عزیزان شنونده، همراه هستید با برنامه پرسوان اعتقادی. دیدن آیه های عظمت خدا ما رو به این اعتقاد و باور میرسونه که خدایی بسیار بسیار توانا و قادر و مهربان داریم که باید همیشه در برابر او خضوع و خشوع داشته باشیم و شکرگزار همه نعمت هایی که به ما داده.
لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
رادیو منتشر کرد نرم افزار پرسمان اعتقادی در موضوعات توحیدی.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
فلسفه اعتقادات.
اگه خدا مهربونه پس این درد و رنج در زندگی ما به خاطر چیه؟
کلامی.
خدا انبیا و اولیا رو برای چی خلق کرده؟ ما که عقل داریم دیگه، چه نیازی به انبیا و اولیا؟
معاد.
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پاسخگویی به بیش از 800 سوال اعتقادی با کارشناسی استاد محمدی.
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
خب شنونده عزیزی رو از طریق تلفن خدمتشون هستیم با کمال افتخار. انشاءالله ارتباطمون برقرار بشه، باشون صحبت خواهیم کرد و سوال مطرح خواهیم کرد. دوستان دارن تلاش میکنن این ارتباط برقرار بشه. تو این فاصله استاد محمدی، 913 1723 گفتن که چرا حکمت بعضی از کارهای خدا رو نمیدونیم.
بله، برای اینکه خب علم ما علم کمیست و ما اودیت من العلم لا قلیلا. دوم اینکه لازم نیست که ما همه اونچه که حکمت هست بدونیم، برخی موارد لازم نیست. و سوم اینکه اصولا دونستن حکمت و ندونستن حکمت تأثیری در روند، تأثیر چندانی در روند تربیت انسان نداره. اونچه که انسان باید کارها رو انجام بده باید تعبدن انجام بده.
بله.
گفته نماز بخون بگه چشم، حالا نماز چه آثاری داره، چه حکمت‌هایی داره، چه فلسفه‌هایی داره، اون دیگه تأثیری در تأثیر چندانی در روند این تکامل انسان نداره. در این حال موارد زیادی حکمت‌ها گفته شده و ما نمی‌دانیم، اما اون کسانی که از کنم که اهل ذکرن، اهل بیت علیهم السلام می‌دونستن، اگهشون سوال می‌کردن حداقل بخشی از حکمت‌ها رو که مردم می‌فهمیدن، چون بعضی‌هاشو مردم هم نمی‌فهمن، مخاطب باید بکشه، باید کشش بعضی مباحثو داشته باشه. اونایی که مردم میفهمیدن و اهل بیت براشون میگفتن، ولی خب متاسفانه زمینه نبوده. اینکه حضرت فرمودند که نها خونا لعلما جما، حضرت علی علیه السلام به سینه‌شون اشاره میفرمایند در این سینه علوم متراکمن، دارن سینه رو منفجر میکنن، اما چه کنم چه پیدا نمیکنم کسی که بخوام اینو بهش منتقل بکنم.
ظرفی نیست که من این علوم رو بگم.
خب نبودن کسانی که بخوان از اهل بیت علیهم السلام حکمت رو فرا بگیرن، و چون نبودن خب طبعا واقعیمون حضرت زهرا سلام الله علیها گوشه‌ای از حکمت برخی از امور در خطبه معروفشون بیان فرمودن و در بعضی از جاها اومده. حالا دوستان برای اینکه به حکمت ها پی ببرن و در این رابطه بیشتر آشنا بشن، کتاب علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق در همین راستا تدوین شده برای بیان حکمت چیزها، از خونم که باید ها نباید های شریعت تدوین شده.
بسیار. ضرورتی هم داره که مؤمن دنبال همچین مباحثی باشه؟
اشکالی نداره. نه ضرورتی هم نداره. اشکالی هم نداره.
خیلی متشکرم. ارتباطمون برقرار شد با یکی از شنونده‌های گرامی. سلام. حالتون چطوره؟
سلام علیکم. وقت شما بخیر.
متشکرم.
عرض سلام دارم خدمت آقای محمدی و مجری محترم برنامه.
زنده باشین.
با اجازهتون سوالم رو می‌خواستم مطرح کنم.
در خدمتتون.
عرض خدمت می‌خواستم بدونم که مثلا مباحثی مثل ظلم کردن در این دنیا عقوبتش در آخرت قابل مبادله شدنه؟ مثلا شما فرض کنید که من یه سری حق و ناس به گردنم هست، از طرفی یک سری حق و حقوقات من رو افراد دیگه مثلا خوردن و مثلا در حق من ظلم شده، آیا در اون دنیا طوری هست که خداوند حق اون حقی که به حساب من طلبکارم رو بگیره و مثلا اون عقوبتی که به گردنم هست رو با اون جبران کنه و من هیچ عقوبت و عذابی نشم؟
بله.
در کل آیا قابل معامله هست مثلا اعمال ما در اون دنیا؟
خیلی
خوب. سوال من این بود.
متشکرم. اهل کجایید قربان؟
من از مشهد تماس میگیرم.
مشهد و رضا. خوشا به سعادتتون. خوشحال میشیم اسم فامیلتون هم بدونیم.
سید مشتبه میرباقی هم هستم. کوچیک شما.
بزرگوارید آقای سید مشتبه میرباقی هم.
نایب
زیاره ما باشید توی مشهد.
محتاج دارم.
زنده باشید. سلامت باشید. متشکرم. خداحافظ.
خدا شما.
استاد در
خدمت. بله، اولا اصلا خود قیامت برپا میشه برای همین که ظلمی اگر شده اونجا رسیدگی بشه. حالا این ظلم ها ممکنه متعلقش خدا حق الله باشه، ممکنه حق الناس باشه، ممکنه از خودم که ظلمی که نسبت به خدا هست شرک و نشرک لظلم عظیم، و ممکنه اصلا با خودش ظلم کرده باشه، بسیار از گناهان ظلم به نفسه، و بخش اعظم اون ظلم هایی که انسان کرده ظلم به دیگران. اصلا فلسفه وجودی قیامت، محکمه قیامت همینه که این ظلم ها رسیدگی بشه و حق هر کس بهش برسه. انقدر عدل الهی وسیع هست که حتی اگر حیوانی هم به حیوانی ظلم کرده باشه اونجا حقش گرفته میشه. نکته دوم این که شرایط اوضاع و احوال طوریست که اگر بخواهند تمام ظلم هایی که واقع شده، همه حقوقی که به گردن افراد هست رو بخوان تصفیه بکنن، وقت ماندن اونجا در واقع به طول خواهد کشید. خداوند روز قیامت می‌فرماید امروز روزی است که ما حقوق رو تصفیه خواهیم کرد. هر کس حقی به گردن هر کس داره حقش رو می‌گیریم. فرض فرمایید که یکی حسن به مثلا فرض کن تقی ظلم کرده. خب خداوند حق تقی رو از حسن خواهد گرفت. اما خود تقی هم باز به مثلا فرض کنید که ناصر ظلم کرده، خب باید حق ناصر هم از این
استیفا بشه.
تغییر گرفت. همینطور خدا میگه عیب نداره، ما حق همتون رو خواهیم گرفت و بهش برخواهیم گردان. شرایط طوری است که همینجان خدا ما از حق خودمون گذشتیم، گذشتیم از حقمون که بریم دیگه، اینجا نمونیم که بله اون کسی که ظالم مظلومه، از یک حیث مظلوم اما از حیث دیگه ظالمه. خدا میگه عیبی نداره، ما حق هم رو خواهیم گرفت، اجازه نمیدیم که به کسی ظلم شده باشه. اما خود مظلوم میبینه که اگر بخواد مطالبه کنه حقش رو، از یک حیث مظلومه،
بله،
اما نسبت به فرد دیگه ظالمه.
بله.
همه میگن خدا رو گذشتیم از حقمون، بریم اینجا نمونیم، والله کسی بخواد بمونه بله حقش گرفته خواهد شد. یا کسی باشه که ظلم نکرده باشه، که نگاه میکنه میبینه که پروندهش از این حیث سفیده، میگه بله خب من میخوام که حقم شفا بشه و باید طبعا کسانی که ظلم کردن او رو اونجا راضی بکنن، یا اینکه اگر اونها مقام والای عند الله دارن خدا باید این بنده رو بله. ازش بخواد که از اونها بگذره، چون خدا هم لطف میکنه در حق او و او رو حقش رو ضایع نخواهد کرد. به هر حال اگر چنین اتفاقی بیفته خب بله، پس پاسخ سوال شما اینه که بله همینطوره، تبادل میشه و اصلا فلسفه وجودی قیامت همینه. اما با توجه به اینکه کم پیدا میشه فردی که فقط مظلوم باشه، از یک حس مثلا فرض کنید که در خارج از خونه دیگران بهش ظلم کردن اما داخل خونه او ظلم کرده، نسبت به رئیس و مرعوس رئیس او ظلم کرده اما نسبت به فرزند خودش او فرزند ظلم کرده
بلد.
و همینطور اینا رو که حساب میکنیم یک شبکه بسیار گسترده است که اگر بخواد اینها همه تصفیه بشه اون وقت سالها هزاران سال طول میکشه، در حالی که یک لحظه تحملش سخته.
بله
میگم باشه بمون، ما حق شما رو میگیریم اما حق دیگران از شما خواهیم گرفت. همه میگن یک صدا خدای ما گذشتیم، ما نمیخوایم حقمون گرفته بشه، که همه با هم اصلا بگذرن که زودتر از اون صحنه نجات پیدا بکنن. اما حالا یک کسی باشه که از خونم که فقط مظلوم واقع شده باشه و همه حقوق مراد کرده است، این فرض تقریبا شبیه فرض محاله.
بله
محال اگه این فرضی باشه بله حتما مبادله خواهد شد و تصفیه خواهد شد، چنان که بقیه اعمال همینطور هست، در دنیا هم همینطور هست. در دنیا هم اگر کسی از خونم که به دیگران ظلم کرد، مکافات دنیاویش رو هم خواهد دید، در همین دنیا هم مکافاتش رو غالبا خواهد دید، خودش و نسلش این مکافات رو مشاهده خواهند کرد. پس در مجموع پاسخ سوال این برادر عزیز مثبت
که مبادله حق در صحنه قیامت خواهد
شد.
خب بریم بجنورد از طریق سوالی که آقای مهدی روشندل حصاری مطرح کردن از طریق پیام کوتاه، دیگه حالا اسمشون رو گفتم شماره رو عبور میکنیم. سلام خدمت مجری محترم و کارشناس عزیز برنامه آقا مهدی، ما هم به شما سلام میکنیم. گفتن میخواستم بعد از بدانم بعد از قیامت وقتی به اعمال همه رسیدگی شود، انسانها در بهشت و جهنم زندگیشان را به حالت جسم و روح مثل الان ادامه میدهند یا فقط روح خواهیم بود؟
بله حقیقت اینه که پاسخ صحیح این سوال اینه که انسان با همه ابعاد وجودی دنیاویش اونجا محشور میشه، یعنی هم جسم دارد هم روح انسان که خب ثابته و مجرده و دائم باقی است که هرگز فانی نخواهد شد،
بله،
و هم بعد ملکوتی انسان خواهد داشت. بنابراین اعتقاد صحیح همینه که معاد جسمانی است. جسمانی بودن معاد رو هم میشه با دلایل عقلی تا حدی ثابت کرد، هم با براهین فراوان نقلی، تا جایی که برخی از بزرگان ما متکلمین مثل خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی رحمت الله علیهما و از این دست افراد گفتن که جسمانی بودن معاد از بدیهیات دین پیامبر اسلام هست. خواجه نصیر میگه که حکمت و عدل اقتضا میکنه که معاد باشه و جسمانی و بدیهی من دین النبی صلی الله علیه و آله و سلم، جسمانی بودن معاد از بدیهیات دین پیامبر اسلام هست. حقیقت اینه که ما باشیم قرآن